אותך.
סלאללה
יאללה. סלאללה יאללה. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين حمد شفا بخونه انشالله عملش خوب برم بزاکم الله انشالله. خب بس راجع به سوء ظن بالله بود، آیا دلیلی بر حرمت سوء ظن بالله داریم یا نه. یکی از آیات، یکی از رجوع تمسک به آیات بود که یه آیه رو مطرح کردیم در صفت منافقین و گفتیم دلالت آیه تمام نیست بر مدعا. بچه دوم تمسک به روایات بود که دو تا روایت مطرح شد و در از کنم که دلالت این دو تا روایت مناقشه شد. یه چند تا روایت دیگری هم پیدا شد در مسئله، اینا را من مطرح بکنم و بحث بکنیم. یک روایت، این روایتی است که در وسائل جلد 15 صفحه 231 این روایت نقل شده. جلد 15 صفحه 231 بله روایت های دیگه هست به کسی رفاقا لفتارش آماده است بخونه روایت خدا شد ارداکم رو بزنید سریع روایت بگو. نه وسائل بزنید جلد 15 صفحه 231 بله ببینیم ملاحظه می‌فرمایید حدیث 7 فی ثواب الاعمال صدوق عن ابی عن سعد بن عبدالله عن یعقوب بن یزید عن محمد بن ابی عمیر عن عبدالرحمن بن حجاج جلیل عن جلیل، همشون ثقات اجلای امامی است. قال ان آخر عبد یؤمر به الى النار فیلتفت فیقول الله عز وجل اعجلو، سود ببریدش. فإذا أتي به قال له عبدي لم التفت، میبرندش یه نگاهی برمیگرده میکنه به سمت حال اون جانبی که خداوند متعال احساس میکنه مثلا خدا از اون ناحیه در روز قیامت با عبادش حرف میزنه. لمن تفتح فیقول یا رب ما کان ذنبی بک هذا. من گمان نمی کردم تو با من این طور رفتار که بنا بگید ببریدش آتش جهنم. فیقول الله عز و جل عبدی ما کان ذنبی کردی، تو مگه چجور در مورد من فکر می کردی؟ و یقول یا رب بکانی زنی بکه ان تغفرلی خطیعتی و تدخلنی جنتک. من اینجوری حسن زن داشتم به تو. قال و یقول الله جل جلاله ملائکتی و عزتی و جلالی و آلائی و ارتفاع مکانی ما زن نبی هازا ساعتا من حیاتی خیرن قط. تو دوران رامش هیچ وقت همچی زن خوبی به من نداشت. ولو زن بی ساعتا من حیاتی خیرن ما روعته به نار. من او را مثلا تهدیدش نمی کردم، نمی ترسوندمش با آتش دوزخ. یعنی دروغ داره میگه که من حسن زنم اینجوریه. ولی این فرماد عجیزو لهو کذبه، همین دروغش رو هم تنفیز کنید و قبول کنید و ادخلوه الجنه، وارد بهشتش. حالا ما اون قسمت صدر روایت کار نداریم، این زیدش محل استشهاد. ثم قال ابو عبدالله علیه السلام ما ظن عبد بالله خیرا الا کان له عند ظنه. خدا هم برای او نزد زن میشه، یعنی همون جوری که زن نبه خیر داره خدا هم باش به خوبی رفتار. و ما زن نبهی سوءا الا کان الله عند ظنه. بد گمان به خدا ببره خدا بد باش رفتار. و ذالک قول الله عز و جل و ذالکم ظنکم الذی ظننتم ربکم ارداکم فاصبحتم من الخاسرین. این بود ظن شما به پروردگارتون، این ظنی که به خود، این ظنی بود که شما به خدای خودتون داشت. ارداکم یعنی این ظن ظن سوء بود، اهلککم این ظن سوء شما، شما رو نابودتون کرد. فاصبحتم من الخاسرین یعنی ظن سوء باعث هلاکت انسان میشه، ظن سوء خدا. خوب دقت کنید، این روایت یک کلامی در فرمایش خود حضرت داره که ما ظن بهی سوءا الا کان الله عند ظنه به. یه آیه شریفه رو حضرت تلاوت فرمودن و یه استشهادی حضرت به این آیه دارن برای مدعای خودشون، به اشاره دارن که این حرفی که من زدم که ظن سوء باعث میشه انسان خدا باش رفتار کنه، این همون مراد به این ظن نیست که در آیه آمده. هم استشهاد در حقیقت هم تفسیر آیه شریف است. خب ما ابتداعا کلام حضرت رو بررسی میکنیم، بعد آیه رو بررسی میکنیم، بعد تطبیق آیه بر فرمایش حضرت رو. ما بودیم و کلام خود حضرت و ذالک قول الله عز و جل نبود، میگفتیم این روایت دلالتی ندارد بر حرمت سوء الظن بالله. چرا؟ جهت اینکه این که میفرماد اگر خدا گمان عبد بنده خدا گمان بدی داشته باشد خدا هم باش بد رفتار میکنه. خب چرا گمان بد داره؟ یه کارهایی کرده که مثلا خدا گمان بدی نسبت به او داره، گناهانی تو زندگیش به قرینه صدر روایت که فرض میکنه عبد مذنب را یه گناهانی کرده و الان هم گمانش اینه که خدا نمیبخشدش، خدا هم نمیبخشدش، یعنی به خاطر اون گناهانی که انجام داده بود تو زندگی، شرب خمر کرده بود، ترک صلات کرده بود،
خدا اونا رو نمیبخشه به خاطر اون گناهانی که انجام داده بود، عذابش میکنه، نه اینکه به خاطر خود سوء ظنش عقابش بکنه. این احتمال هست در روایت که این عقوبت به خاطر نفس سوء ظن نباشد، به خاطر معاصی است که انجام داده، اون تا چون این خیال میکنه مشمول رحمت الهی نمیشه، خدا هم فهمد حالا که همچی فکری برای من داری باشه، منم عفوت نمیکنم و همون گناهانت محافظت میکنم. پس این دلیل بر حرمت سوء ظن نمیشه. این نسبت به فرمایش خود حضرت لولا تطبیق بر آیه. اگر آیه شریفه را هم در نظر بگیریم، خود آیه هم فی نفسه، اگر این روایت نبود، ما بودیم آیه شریفه، ازش حرمت سوء ظن بالله به نحو مطلق رو ما نمیتونستیم استفاده بکنیم، بلکه موردن هم نمیتونستیم استفاده بکنیم. اگر کلیک بکنیم رو خود آیه، میاره آیات قبل رو بیا ببینید این آیات قبلش اینه، میگه خداوند متعال، برید باز قبلترش، یوم یحشر اعداء الله الی النار، اعدای خدا، حالا اعدای خدا هم کفار رو میگیره هم مسلمانان و مؤمنینی که اهل معاصی هستن، چون معصیت خدا میشه عداوت، دشمنی با خدا. حتی اذا جاءوها شهد علیهم، وقتی که به نار میرسن، شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم به ماکان و یعملون، قالوا لجبل جلودهم لما شهدتم علینا قالوا انتقن الله الذي انتقى كل شيء و ما کنتم تستترون ان یشهد علیکم. میگه شما، خداوند متعال خطاب میکنه، میگه شما در توانتون نبود که پنهان کنید اعمال خودتون رو، ان یشهد، به نحوی که مثلا شهادت ندهد بر شما سمع و ابصار و جلود شما. ما همچی توانی نداشتید که بتونید اعمالتون رو پنهان کنید و روز قیامت هم شاهدی شهادت بر اعمال شما ندهد. ولیکن ظننتم، شما اینجور فکر میکردید، این توان نبود در شما، اما شما اینجوری فکر میکردید که ان الله لا یعلم کثیرا مما تعلمون، خدا بسیاری از کارهایی که انجام میدید یواشکی فکر کردید اینا رو خدا نمیدانه. و ذالکم، این ظنی که شما داشتید که ان الله لا یعلم، این ظنی بود که به پروردگارتون داشتید. یعنی شما باید ظن خوبی به خدا داشته باشید، دید خوبی نسبت به خدا داشتید. ببینید ظن شما همین بود به خداتون. ارداکم، این ظن، حالا در آیه جور تفسیر شده، یکی این که ارداکم خبر بعد از خبر باشه، ذالکم مبتدا، ظنکم الذی ظننتم بربکم خبر اول، ارداکم یعنی این ظنی که شما داشتید، این ظن اهلککم، شما را هلاکتون کرد. ما حالا رو همین تفسیر پیش میریم، اجازه بفرمایید رو همین تفسیر پیش میریم، این ظن باعث هلاکت شما شد. خب این ظنی که شما داشتید که خدا لا یعلم کثیرا، انسان خدا رو جاهل فرضش بکنه، اعتقادش نسبت به خدا این باشه که خدا خیلی از کارهای ما رو خبر نداره، این ظن سوء دیگه بالله، این ظن سوء اهلککم. این دلیل نمی شود که ظن سوء به خدا حرام است. چرا؟ دقت بکنید، به جهت اینکه این ظن سو ولو منشأ هلاکت انسان می شود، اما باز هلاکت انسان به خاطر معاصی است که انجام میده، نه به خاطر این ظن سو. چون انسانی که فکر می کند خدا خیلی کاراشو خبر نداره و ناظر بر همه اعمالش نیست، خب او فعال مایشا میشه دیگه، هر کاری دلش خواست میکنه تو زندگیش دیگه، منشأ گناهان همینه دیگه، غفلت از خداست دیگه. این میره معاصی رو انجام میده، میگه خدا که خبر نداره ما داریم چی کار میکنیم، که او معاصی که انجام میداره باعث هلاکتش میشه، چون ملازمه دارد این ظن به این که خداوند کثیری از اعمال ما رو خبر ندارد، این ملازمه دارد با صدور معاصی، عادتا نمیگم ملازمه عقلی، عادتا ملازمه دارد و صدور معاصی منشأ هلاکت انسان میشه، روی این جهت فرمود این زن باعث هلاکت شما شد، منشأ نابودی شما همین بود که فکر کردید خدا خبر نداره، اگه همچی فکری نمی کردید حواستون رو جمع می کردید تو زندگی. پس ما باشیم و آیه فری شریفه هم فی نفسه، بازم میگیم استفاده نمی شود از آیه که نفس سوء ظن بالله، این خودش حرامه، یکی از معاصی بوده باشد. برگردیم به روایت. پس قول حضرت با قطع نظر از آیه لا یدل علی المدعا، آیه شریفه با قطع نظر از فرمایش حضرت لا تدل علی المدعا. ولیکن کسی ممکنه بگه از این که حضرت فرمودن ظن به سو باعث می شود خدا با انسان بد رفتاری بکند، این ظن به سو هر چی میخواد باشه، ولو انسان ظن داره که خدا نمیامرزدش، اینم میگه که مناسب صدر آیه هم همینه دیگه، که انسان حسن ظنش اینه که خدا میامرزدش، سوء ظنش اینه که خدا نمیامرزدش، ولو انسان هم چی ظنی داشته باشد که خدا او رو نمیامرزد، این ظن باعث هلاکت و باعث میشه که انسان خداوند با او بدرفتاری کنه، یعنی عذابش بکنه اون را. خب این عذابش بکنه نه به خاطر معاصی که انجام داده بود، نه، خود این سوء ظن باعث میشه. بعد هم ذالک ظن بکنه، خدا هم که تو قرآن گفته این ظن سوء باعث هلاکت شما میشه، این همینه که من دارم میگم که ظن سوء خودش باعث نابودی انسان میشه. اینم نمونهش، خداوند تو قرآن هم همین رو فرموده، فرموده سوء ظن اشخاص باعث هلاکت میشه. و الا اگر بگیم مقصود حضرت این بوده که چون سوء ظن دارید به خاطر اون معاصی گذشته و اینکه خدا اون معاصی رو شما را عفو نکرده است، به خاطر اون معاصی مجازات میشید، خب این ربطی پیدا نمی کند به این آیه شریفه، چون اینا که عذابشون به خاطر عدم شمول عفو الهی که نبود که بگیم اینا فکر میکردن خداوند متعال نمیامرزه اونا رو، به خاطر این جهت خداوند عفوشون نکرد و گناه مجازات شده، نه، آیه که موردش این نبود، آیه موردش این بود که زن داشتن که خداوند خبر ندارد از خیلی از اعمالشون، لذا چون این دوتا زن در مورد کلام حضرت، زنی که در آیه هستش دو جور زن مختلفه، دو تاش زن سوئه، اما یکی زن به اینه که خدا آدمو نمیامرزه که کلام حضرته، یکی زن به این که خدا جاهل به اعمال انسانه که مورد آیه است. حضرت وقتی اونو تطبیق میدن جامعه بین این دو تا زن چیه؟ اینا زن سوء بالله، یعنی زن سوء بالله هست که آدم رو باعث نابودی و بدبختی انسان میشود. پس از این روایت استفاده میکنیم که خود سوء ظن بالله حرامه، این نهایت زوریه که انسان میتونه در تقریب استدلال به این روایت مطرح کنه. ولیکن اینم جوابش این است که نه، در هر دو، درسته این دو تا زن هم در مورد کلام حضرت هم در مورد آیه دو تا زن مختلفه، اما یک جامعه مشترک داره، جامعه مشترکش اینه که در هر دوی این زن ممکن است عذاب الهی به خاطر معاصی سابقی باشه که انجام داده، نه به خاطر سوء ظنش. در کلام حضرت به خاطر معاصی سابق خدا عذاب میکنه، چون این فکر کرد خدا نمیامرزدش، خدا میگه حالا که فکر میکنی من نمیامرزم، منم نمیامرزمت، برام اون معاصی گناهت میکنم. در مورد آیه هم اینا فکر میکردن خدا اونو خبر نداره چه کار میکنن، هر کار دلشون خواستن کردن، خدا به خاطر اون کاراشون عذابشون میکنه. پس میبینید دو تا زن با این که مختلف هستش، اما یه قدر مشترک دارن که در هر دو این اعمالی که سابقا انجام دادن، اون اعمال خودش کافیست برای عقوبت شخص، استحقاق عقوبت، لذا ممکن است عذاب الهی به خاطر اون اعمال سابق باشه. و حضرت میخوام بفرماد از سوء ظن پرهیز کنید، چون سوء ظن بالاخره منشأ بدبختی آدم میشه، سوء ظن به خدا، یا از باب این که عفو الهی شامل حال انسان نمیشه، یا به خاطر اینکه این سوء ظن بالله منشأ صدور معاصی از انسان میشه، چنانچه در مورد آیه است. حضرت لعله بخوان اینو بخوان بفرمایید، نه اینکه سوء ظن خودش فی نفسهی مفسده داشته باشد و حرام بوده باشد. بالاخره این سوء ظن منشأ گرفتاری و عذاب انسان میشه. لعله حضرت همینو بخوان بفرمایید. پس بنابراین ازش استفاده نمیشود که نفس سوء ظن بالله هم خودش چیه؟ حرامه. یه روایت. روایت دیگری که میشه براش استدلال کرد، این روایت است که در وسائل جلد 13 صفحه 547 نقل شده است.
که مورد سوءظن
نه چیزهای مختلف دیگه، یکی اینکه خدا رو عاجز میدونه، مثلا سوءظنش نه که خدا رو عاجز میدونه. نه حالا اون دلیل دیگری است که میرسیم به بحث چهارم، همینه که اونو بعدش میرسیم، اینو بحثش بذارید اونجا جای خودش. روایت دیگر در این روایت که جلد 13 صفحه چیز نقل شده، اینجا امام شیخ صدوق نقل میکنند، محمد ابن علی ابن حسین قال روی ان من اعظم الناس ذنبا من وقف به عرفات ثم ظن ان الله لم یغفر له. کسی که رو عرفات وقوف کنه در سرزمین عرفات و بعد فکر کند که خدا او را نیامرزیده است، این بزرگترین عظیمترین مردم است از حیث گناه، یعنی گناهش از همه مردم بالاتره. خب این روایت تقریب استدلال برش اینه که اینجا دیگه نمیگیم، میشه بگیم اعظم و زن بودنش به خاطر معاصی است که سابقا انجام داده. بسا این فرض نکردیم در روایت که این شخص خیلی گناهکار باشه، نه یه جوانی تازه اول تکلیفش هم هست، سال اول تکلیفش هم هست، رفته عرفات، اما حالا یه چهار تا گناه تو زندگیش کرده، چهار بار نگاه به نامحرم کرده، اما فکر کرده که خداوند نمیآموزیدش. روایت میگه این اعظم الناس ذنبنه، این اعظم بودنش به خاطر همین سوء ظن میشه، ظاهر روایت همینه. و عرض کنم که ظن در این روایت هم شامل اختصاص به خصوص قطع و اطمینان و یأس نداره، کسی بگه این روایت مربوط به یأس من رحمت الله زن، نه این که خداوند نمی آمرزدش، یعنی مایوس از رحمت خداست. میگیم نه، این هم اون مواردی که یقین دارد یا اطمینان دارد رو میگیره، هم مادونش رو میگیره، زنش رو. اگر نگیم که اصلا مختص است به اونی که به حد یأس نمیرسه. توضیح و ذالکه خوب دقت کنید، ما این روایت رو تقریبش میکنیم. ما قبلا عرض کردیم زن در لغت دو معنا دارد، یکی یقین، یکی عدم علم که شامل زن اصطلاحی و شک و همه میشه. خب گفتیم این کلمه زن یا وضع شده است برای هر دو معنا به نحو اشتراک معنوی، یعنی جامعشون اعتقادی که انسان داشته باشد، خواب به حد یقین برسه، خواب مادون الیقین باشه، این میشه مشترک لفظ معنوی، یعنی جامع اینها موضوع له. خواب به نحو اشتراک لفظی باشد، یعنی یه بار واضح اینو وضع کرده است برای یقین، یه وقت وضع کرده است برای عدم علم، اینم یه احتمال. احتمال سومم این است که وضع شده باشد زن برای عدم علم، ولو در موارد یقین هم استعمال می شود مجازن. اینو گفتیم بعضی لغویین تصریح کرده بودن به این مطلب، بعضی هم از کلماتشون اشاراتی درش بود که گفته بودن زن به معنای عدم علم و قد یستعمل در علم، یعنی معنای موضوع اصلیش اونه، اونم استعمال میشه، اینم یه احتمال. که موضوع لهش عدم العلم باشد استعمال می شود در موارد یقین مجاز. احتمال چهارمی دیگه در کار نیست. خوب دقت کنید که موضوع لهش یقین باشد استعمال شده باشد مجازن در ظن اصطلاحی و شک. اینو دیگه احدی از لغویین نگفته بودن و احتمالش هم با نمیدیم که اصلا موضوع لهش ظن این باشه استعمال ظن در موارد شک استعمال مجازی باشه. این احتمالش نمیدیم. خب روی سه تا احتمال پیش بریم. احتمال اول که به نحو مشترک معنوی اگر باشد یقین، این روایت استدلالش برای محل کلام تمامه، چون یقین یعنی اعتقاد مطلقا، چه به حد یقین اطمینان برسه چه به حد اون نرسه شک. کسی که روز عرفه یقین دارد یا شک دارد که خداوند احتمال میدهد که خداوند او را نبخشیده باشد، این اعظم الناس جرمن هست، زنبن هست. خب استدلال تمام میشه دیگه، هم یأس رو میگه روایت هم ماده اون یأس رو. اگر گفتیم موضوع له لفظ یقین اصلا شک و مادون الیقین عدم العلم، مادون موضوع له لفظ زن استعمالش در یقین مجازیه، باز هم مدعای ما اثبات میشه. این روایت اصلا ناظر به مواردی است که شخص احتمال میدهد خدا نیامرزدش، نه یقین دارد یقین نداره، علم نداره، یا حالا اطمینان داره یا مادون اطمینان. پس این روایت باز مدعای ما را اثبات میده. یه احتمال دیگه میمونه که این روایت به نحو مشترک لفظی باشد، یعنی لفظ یقین وضع شده باشد، یعنی استعمال این روایت استعمال لفظ مشترک لفظی باشد، لفظ یقین وضع شده باشد برای یه بار برای یقین لفظ زن، یه بار برای عدم العلم، و امام دارد یه لفظی که مشترک لفظی هست رو استعمال میکنه و قرینه هم تو کلامش نیورده است. این احتمالش نیست. چرا؟ چون معناش داره که امام میخواد مجمل گویی کنه، چون اگر لفظ مشترک لفظی رو شما بیارید قرینه معینه نیارید، یعنی راوی بالاخره نمیفهمه این که امام گفت یقین یعنی یأس من رحمت الله داشته باشه خدا نمیبخشدش، یا شک داشته باشد خدا نمیبخشه، میشه مجمل گویی. خلاف ظاهر این است که متکلم در مقام بیانه. پس ما این احتمال رو میذاریمش کنار در این موارد با توجه به اینکه قرینه معینه نیست، یا احتمال اول است یا احتمال اخیر است سوم. علاوه تقدیر این روایت موارد عدم العلم و شک را هم میگیره، پس استدلال به این روایت تمام می شود. مدلول روایتی می شود کسی که احتمال می دهد چه در حد اطمینان، چه در حد ظن اصطلاحی، چه در حد شک و وهم که خدا او را نیامرزدش، این اعظم الناس ظنبنه. چرا؟ به خاطر سوء ظنش به الله. خب بله، فقط یه مشکلی که در استدلال به روایت هست این است که این روایت ناظر به این است که انسان سوء ظن داشته باشد که خدا او را نمی‌آمرزد. هر جور سوء ظنی رو نمیگیره. کسی که سوء ظن داره خداوند خبر نداره از بعضی کاراش یا قدرت نداره بعضی کارا رو بکنه، این روایت نمیگیره. حالا فل جمله اگر الغای خصوصیت کسی تونست بکنه با الغای خصوصیت و موارد هم درست میکنیم، اگرم نشد لااقل این روایت فل جمله اثبات میکند که حتی انسان به حد یأس و قنوت من رحمت الله هم اگر ظنش نرسه سوء ظن به الله داشته باشه حرامه. بلکه این روایت مشکلی که داره مشکل سندی است. روایت صدوق به نحو مرسل اینو نقل کرده، این هم از اون مرسلاتی است که قبول نمی کنن همه، چون مرسلات صدوق می دونید دو دسته است. بعضی هاش میگه که محمد ابن تو وسائل نوشته محمد ابن علی ابن حسین قال صادق علیه السلام، اینجوریه. در اینجور مرسلات بعضی ها مثل حضرت امام فرمودن که روایت معتبر. چرا؟ صدوق وقتی میگه به طور جزمی میگه امام صادق اینو فرموده است، معلوم احتمال میدیم، لااقل ما احتمال میدیم که یک سند معتبری نزد صدوق رسیده که اینجور داره صحبت میکنه، اسناد میده، میگه امام صادق گفته. همین که احتمال دادیم، یه خبری که یک ثقه نقل میکند، احتمال هم شما بدید که اینو ان حسه نقل میکند یا کل حسه است، حملش میکنیم برای اینکه کل حسه یا ان حسه. پس بنابراین میگیم این روایت حتما به یه سند معتبری به سند صدوق رسیده بود، همجوری نمیگفت قال صادق. حتی این مبنا رو اگر کسی قبول بکنه اینجا نمیتونه این حرف رو بزنه، چون تو داره روبیه، بلکه اینجا اصلا از امام نقل نشده، روبیه انم اعظم الناس انبه، کی بوده رابیش، کی بوده، معصوم بوده، غیر معصوم. الان بعید است که صدوق روایتی که نقل میکند از غیر معصوم باشد، اما هر جهت این شبهه هم فل جمله هست. حالا اگر بگیم نه این حتما از معصوم بوده، بگیم لااقل روایت مرسله، معلوم نیست سندش. من دیگه واقعش فرصت نشد، چون همین اخیری هم چند دقیقه شاید دیدیم ساعت یه ساعت پیش دیدم این روایت رو، این فرصت نشد که من در بهار هم جستجو کنم ببینم آیا این روایت جایی با سند معتبری یا در کتب عامه فحص بشه که آیا با سند معتبری این روایت نقل شده است یا نه. که حالا اینا نگاه میکنیم، شما ملاحظه بفرمایید ببینیم که، ولی فعلا اجالتا این روایت سندن مخدوم شده. خب حالا باید چیزهای مختلف بشه، ممکنه تعابیر مختلفی داره سند تو روایت باشه،
چه
احادیث مشابه بزنه. بله، قسمت احادیث مشابه
نمایش
نداره اینها. خیلی خوب، حالا اینا بالاخره اینو نگاه میکنیم انشاءالله. یه روایت دیگری که باز
تقدم آید الله رو داره،
نه اونها رو نگاه که این تقدم مال اصل این مطلب است که روایاتی است که در اینه که در این ترغیب و این جهت، یعنی بیان مطلبی که خداوند روز عرفه همه رو میآمرزه، اما این تعبیرش نه، بابش این نیست اصلا. بابش روایت بعدی روایت است که باز مرحوم صدوق در کتاب من لا یحضر الفقیه این روایت رو نقل کرده است، صفحه جلد 4 صفحه 363، من لا یحضر الفقیه 363. این روایت مطالبی است که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم به امیرالمومنین علیه السلام فرموده است. از جمله درش می‌فرماید که این تعبیر در روایت آمده است که یا علی شر الناس من اتهم الله فی قضائه، بدترین مردم کسی که خداوند را متهم بداند در قضایش. متهم بداند یعنی سوء ظن به خدا داشته باشه. اتهام گفتیم یک کلمه معناش اینه دیگه، مناسبم اینجا همین معناست، نه اینکه نسبت دروغ به خدا بده، نه، اتهم الله یعنی که خدا را متهم بداند، یعنی دید بدی داره، سوء ظن به خدا داره، میگه خدا این تقدیری که کرده این بر اساس حکمت نبوده، مثلا من لایق این همه بدبختی و مکافات نبودم که